رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی می کنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در آذربایجان امر دادند که دفتر رادیو آزادی در باکو بسته شود. در تاجیکستان نخستین جراحی پیوند جگر در کودک انجام یافت. در آسیا خاطره قربانیان سونامی ویرانگر را گرامی داشتند. مذاکرات جدای خواهان و حکومت کیف برگزار نمی شود. تفصیل خبرها. مفتشان دادستانی کل آذربایجان بعد از کافتوکاوی دفتری رادیو آزادی در شهر باکو در این دفتر را مهر زدند و کارش را قطع کردند. دست کم 10 کارمند دادستانی همراه با ماموران مسلح پلیس روز 26 دسامبر به اداره رادیو آزادی در شهر باکو وارد شدند و گفتند که با امر دادگاه برای جستجوی اداره آمدند. عین زمان به گفته دادستانی آذربایجان تفتیش فعالیت اداره رادیو آزادی در باکو که مؤسسه خارجی است ادامه دارد. مفتشان از مسئولان دفتر آزادی خواستند سندهای کاری و ورقهای شخصی کارگران را به آنها بدهند و تهدید کردند تمام کامپیوترها را مصادره میکنند. کنان علیف مدیر بخش آذری رادیو آزادی در این باره گفت:
فعالیت دفتر ما در باکو فلج شده است. در آذربایجان از دیر باز سرکوب مطبوعات و سازمان های غیر حکومتی ادامه دارد و از جمله خدیجه اسماعیل و میزبان برنامه ما و همکار ما را دستگیر کردند. ما این عملکرد را بخشی از معرکه بر ضد مطبوعات مستقل می شماریم که حالا جریان دارد.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. روز 26 دسامبر بار اول در تاجیکستان عملیات نادر پیوندسازی جگر در کودک صورت گرفت. عملیات مشکل را طبیبان تاجیک همراه با 5 متخصص ایرانی در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان انجام دادند. طبیبان برای نجات شرافت نعمتوی 3.5 ساله از ناحیه رودکی پاره از جگر مادرش تخمین باقی و را به جگری شرافت پیوند کردند. سید محمود اسماعیلوف رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان گفت برای این جراحی 3 ساعت صرف شد و حکومت برای آن $50,000 خرج کرده است. فعلا تعداد نیازمندان با جراحی پیوندسازی جگر در تاجیکستان دقیق نیست. سر سال 2009 در کشور پیوندسازی و یا ترانسپلانتاسی گرده را نیز به راه ماندند و تا کنون 116 عملیات جراحی گرده موفق بوده است. در کشورهای آسیایی مراسم گرامی داشتی خاطره قربانیان سونامی ویرانگر برگزار شد که 10 سال پیش در اقیانوس هند برخاست و هزاران نفر را کشت. روز 26 دسامبر سال 2004 در نتیجه زمین لرزه قوی در عمق اقیانوس هند سونامی بزرگ برخاست و 200 هزار نفر را در منطقه های ساحلی اندونزیا، شریلانکا، هند، تایلند و فراتر از آن هلاک کرد. در ولایت اچه اندونزیا نزدیک به مرکز زمین لرزه ده ها روستا کاملا نابود شدند. در مرکز این ولایت شهر بنده اچه یوسف کلا معاون رئیس ولایت در مراسم دعا در حق قربانیان که در گور دست جمعی سیران دفن شدند شرکت کرد. از این پیش مراسمی یاد بود در مسجد اعظم شهر با حضور هزاران نفر برگزار شد. در تایلند مردم در نزد مجمع یادگاری قربانیان در روستای مهاجران به نام بنم خیم گل گذاشتند. حکومت اوکراین و جدای خواهان طرفداری روسیه در مسئله تبادل همه اسیران به موافقه رسیدند. این سازش در گفتگوی دو طرف در شهر مینسک بلاروس روز 24 دسامبر حاصل شد. هدف از این مذاکرات رسیدن به آتش بس پایدار بین نیروهای اوکراین و جدای خواهان در شرق این کشور بود. در این گفتگو نمایندگان حکومت اوکراین، روسیه، جدای خواهان، ناظران سازمانهای بین المللی شرکت داشتند. مارکن لوبکیفسکی مشاور خدمات امنیتی اوکراین روز 25 دسامبر گفت تبادل 150 سرباز اوکراینی با 225 رزمنده جدای خواهان یگانه حاصل چشمگیری مذاکرات بود. این خبر را الکساندر زخرینکو و ایگر پلادنیتسکی رهبران ولایت‌های جدای خواهی دونتسک و لوهانسک تصدیق کردند. دور دوم مذاکرات روز 26 دسامبر تعیین شده است، ولی گفته می‌شود که نشست برگزار نخواهد شد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
شهر که ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آزیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو زودی است کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا عنوان چند از گزارش های برنامه. بعد از تهدیدهای ادامه دار در آذربایجان امر دادند که اداره رادیو زودی در باکو بسته شود. یکی از زندانیان به اصطلاح خبرساز در تاجیکستان را عفو نکردند و حکمش را برعکس بی تغییر گذاشتند. در ولایت سوخت 5 سرباز را برای دزدی چاروای مردم محلی به دادگاه کشیدند و بانک ملی تاجیکستان از حکومت خواست است برای راه ندادن به میقرفت بحران چاره بیاندیشد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، کارمندان انتظامی آذربایجان روز 26 دکبر به اداره رادیو آزادی در شهر باکو آمدند و بعد از جستجوی اداره امر دادند که خبرنگاران بخش آذری رادیو آزادی کارشان را قطع کنند. با گفته دادستانهای آذربایجان، جستجوی دفتر به تفتیش فعالیت رادیو آزادی در باکو رابطه دارد که این دفتر به حیث سازمان خارجی در آذربایجان فعالیت میکند. همکارم خیرمان بخوزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در آذربایجان کارمندان دادستانی با حکم دادگاه برای بستن دفتر رادیویی آزادی اقدام کردند. مفتشان دادستانی کل آذربایجان روز 26 دکبر دفتر رادیویی آزادی در باکو را جستجو کرده گفتند که با امر دادگاه برای بستن دفتر آمدند. کنان علیف مدیر بخش آذری رادیویی آزادی گفت که دست کم 10 کارمند دادستانی ساعت 10:30 سحر به وقت محلی همراه با گروهی از افسران مسلح پلیس به دفتر آمدند. با گفته کنان علیف تقریبا 20 کارمند دفتر رادیویی آزادی را به مجلسگاه دفتر درآورده طلب کردند که سندها و حجت های خصوصی کارمندان را به آنها بدهند. با گفته کنان علیف مفتشان تمام دفتر را کفت و کاو می کنند و به خبرنگاران گفتند که کامپیوترهای دفتر را مصادره خواهند کرد.
فعالیت دفتر ما در باکو فلج شده است. در آذربایجان از دیر باز سرکوب مطبوعات و سازمانهای غیر حکومتی ادامه دارد و از جمله خدیجه اسماعیل و میزبان برنامه ما و همکار ما را دستگیر کردند. ما این عملکرد را بخشی از معرکه بر ضد مطبوعات مستقل می شماریم که حالا جریان دارد.
به گفته مفتشان امر دادگاه به تفتیش فعالیت بخش آذری رادیوی آزادی که همچون مؤسسه خارجی ثبت نام شده است مربوط است. دسترسی به اینترنت، تلفن موبایل و دیگر واسطه های مخابرات قطع شده است. دادستان آذربایجان عین کار را در سالهای گذشته با سازمانهای خارجی ایرکس، اوکسفام و پژوهشگاه دموکراتی آمریکا در باکو انجام داد و بعدا این سه سازمان در آذربایجان بسته شد. حساب ایرکس رو ماه سپتامبر امسال به گفته مقامات در رابطه با تحقیق یک پرونده جنایی بستند. سه هفته پیشتر از این خدیجه اسماعیل و خبرنگار و همکار رادیوی آزادی را با اتهامی که با کارش رابطه میگیرد برای 2 ماه بازداشت کردند. با گفته مقامات انتظامی گویا خدیجه یکی از خبرنگاران سابق رادیوی آزادی را به خودکشی تشویق کرده است، اما طرفداران خدیجه میگویند که این اتهام انگیزه سیاسی دارد. سازمان عفو بین الملل هم گفته است که خدیجه اسماعیلوا فقط برای استفاده حق خود به آزادی بیان بازداشت شده است. روز 17 دکبر دادستانی باکو به دفتر رادیوی آزادی در باکو نامه فرستاده خواسته است که سندهای کاری و سندهای معاش خدیجه اسماعیلوا همکار سابقش را به دادستانی بدهند. اول ماه دکبر رامیز مهدیف رئیس دستگاه رئیس جمهوری آذربایجان با نشر یک بیانیه 60 صحیفگی خدیجه اسماعیلوا را به آن متهم کرد که گویا به نمایندگان معتبر جامعه آذربایجان نظری بد دارد و دفتر رادیوی آزادی در باکو را به آن متهم کرد که گویا برای خدمات جاسوسی خارجی کار میکند. در آذربایجان وقت آخر فشار به منتقدان حکومت زیاد شده است.
فرمان بخوزاده در باره تفتیش دفتر رادیوی آزادی در باکو گزارش میداد که این دفتر را با امر دادستانی آذربایجان باید کارش را قطع کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بانک ملی تاجیکستان بعد از ارزیابی‌های آینده اقتصاد کشور از حکومت خواسته است جهت دستگیری تولیدکنندگان داخلی واردات بعضی از نوع‌های مال‌های خارجی را محدود کند. از بس که قرب سامانه پول ملی بعد از پایین آمدن قرب روبل روسی هم پایین رفت، بانک ملی تاجیکستان سعی دارد با استفاده از ابزارهای گوناگون راه باز هم به قرب شدن سامانه را بگیرد و نگذارد که مال و مواد در تاجیکستان قیمت شود. چگونه؟ در این باره فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک ملی تاجیکستان از حکومت تاجیکستان خواسته است واردات مال‌های خارجی را که در داخل جمهوری نیز استحصال می‌شوند محدود کند. پیشنهاد بانک ملی تاجیکستان در بابت محدود کردن واردات مالی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود با آن هدف صدا داده است که قرب پول ملی در فضای افتوخیز اسعار خارجی حفظ کرده شود. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی به آزادی گفت این پیشنهاد برای آن است که کارخانه های کشور درآمد معتدل به دست آورند و مال آنها رقابت پذیر شود و افزود
مال هایی که در داخل استفاده می شوند اگر همون تامین کردن ضرورت نیست از باز خارج آوردند. مثلا کارتاشا هست ما از پاکستان میرم. مال هایی که در اینجا استفاده می شوند این خانه دوره اول استفاده کنیم بهتر و ارزان تر همین مال ها از خارج هم می بیارن. خاطر اینه برای خریدن دلار صرف می شود. تمام مال های واردی از خود با صرف اسعار خارجی از آن جمله دلار خریداری می شوند. برای این طلبات با خود دلار زیاد می شود. دلار بیرون می رود بسیار برای خرید همین چیزا.
در برابر پیشنهاد بانک ملی نماینده دائمی بانک آسیایی روش در تاجیکستان سی سی یو نیز بر این نکته اشارت میکند که تاجیکستان در بخش استحصالات رقابت پذیری اش را در بازار جهانی از دست خواهد داد.
اگر خطا نکنم طی 10 سال اخیر حجم جای های کاری ماست در بخش استحصالات از 20% شغل عمومی به 6% کاهش یافته است. تاجیکستان چه استحصال میکند؟ اول الومینیوم تا جای اگرو بیزنس هم هست. تمام خیلی مهم است که استحصالات از حساب گوناگون سازی دیورسیفیکاسی اقتصادیات به وجود آید. من فکر میکنم که این مهمترین چالش پیش تاجیکستان است. یک به دسترخوان تاجیکی نظر کنید، کدامی از ترکیب هایی که برای آماده کردن خوراک تاجیکی استفاده می شوند استحصال خود این کشور هست؟ کمی در کم حتی خوراک تاجیکی با محصولات خارجی تهیه می شود. این خود دلیل آن است که واردات بر صادرات اولویت دارد.
اما تا کجا پیشنهاد این دو نهاد مالیوی معتبر اجرا شوندن در حالی که بنا به آمار وابستگی اقتصاد کشور از واردات یک نکته بی‌بحث شده است. بنا به معلومات خدمات گمرک تاجیکستان اگر تجارت خارجی در 10 ماه سال روان 4 میلیارد و 398 میلیون دلار را تشکیل دهد، از این 3 میلیارد و 585 یعنی 68% به واردات و باقی 813 یا 22% به صادرات راست می آید. تاجیکستان در زمان شوروی بیش از 90 ساحه صنعت، 3070 کارخانه صنعتی، از این 434 کارخانه بزرگ خودکفا داشت، نظیر کارخانه ابریشمی خود جان تاجیک تکستیل مش، تاجیک اطلس، کارخانه نساجی دوشنبه، کارخانه های قالین، کابل، ترانسفورماتور، ریختون، سیمنت و غیره. به صورت عموم در خواجگی خلق تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر مشغول بودند. سهم تاجیکستان در اقتصاد شوروی تقریبا به 6-8% میرسید. تاجیکستان مال ضروریش را از جمهوری های اتفاقی وارد میکرد. اما منظره اقتصاد تاجیکستان پس از 24 سال استقلالیت به تمام دیگر شد. کارخانه های بزرگ زمان شوروی اکثرا یا از کار ماندند یا حالا با اقتدار ناچیز کار میکنند. حالا 1182 کارخانه صنعتی استحصال کننده وجود دارد. همه نمود محصولات ساخته می شود اما یگان ساحه نیازهای داخلی تاجیکستان را برآورده نمی تواند. بنا به اطلاع رسمی در 10 ماه سال روان با 1.5 میلیارد دلار مواد صنعتی تولید شده است که برق استحصالی را هم در بر می گیرد. اما واردات محصولات صنعتی از قبیل ساختمانی، نساجی، سیمنت، خوراکه، پایافزول و غیره از کشورهای نظیر چین، روسیه، ایران، اروپا، اوکراین حدود 2 میلیارد دلار است. آن هم محصولات وارد می شود که ارزان و رقابت پذیر است. عظیم جان زردوف سروری ریاست اقتصاد و دورنمای وزارت صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان می گوید مالی که در کشور استحصال می شود به رقابت تاباور نیست.
خیتای میدونی خودت وای امید میبیاد در اخلاق میبرورش ما وای چقدر قوت پذیر کن تکنولوژی نو دارن همه ای همون اخلاق لباس یوره نیست سال کده اوردنش میگیره ارزم صنعت ما حاضری خیلی ترقی نکرده است که ما همی هر یک دقیقه دیورسیفیکاس کنیم و ارزان شود هیچ کوگر نمیتونیم و اونو را قوت پذیر کردن مو مشکل.
همچنین در ساحه کشاورزی 6% محصولات عمومی را خواجگی های جمعیتی، 32.2% را خواجگی های دهقانی و 61% را اهالی استحصال میکند. هرچند در کشور 105,000 خواجگی دهقانی موجود است. تاجیکستان 4/1 گندم، نصف گوشت و روغن رستنی و 70% شربت و کنسرو را از خارج وارد میکند. حتی کارخانه های گوشت و شیر و نان کشور رقیبی خارجی دارند. کارشناسان میگویند مهاجرت مهنتی دهقان را از زمین و کارگران را از کارخانه ها را بود و حالا که روسیه آنها را مشغول داشته نمیتواند راه بازگشت آنها به شغل اصلی در وطن باز شده است. اما مصطفی سعیدوف کارشناس در امور اقتصاد میگوید تنها راه بالا بردن استحصالات وارد کردن تکنیکا و تکنولوژی نو است.
اماتاسیون فوند گفتگی چی خواهی؟ برای رحمت باشیدم. اماتاسیون فوند یکی از سرچشمه های سرمایه گذاری حساب میشه. همین چیزی که در نوره ما در شرایط تاجیکستان ما وجود نداره. اگر همین چیز که وجود می داشت، اینقدر کارخانه ما اینقدر نسبت به این وضع اقتصادی
دستگیری استحصالات وطنی و گوناگون سازی اقتصادیات یکی از شعارهای حکومت تاجیکستان طی سالهای آخر است که در این رابطه از جمله به برخی کارخانه ها برای وارد کردن تجهیزات مدرن امتیازها داده شد. اما کارشناسان میگویند چون این امتیازها سراسری نبودند حالا نمیتوانند به وضع تاثیر رسانند. علاوه بر این تجارت های بزرگ نظیر گندم و آرد و دیگر محصولات خوراکه نیز پشتیبان های قوی خود را دارند که از تجارت در قیاس با استحصال فایده بیشتر به دست می آورند و به رشد تولید در کشور منفعت دار نیستند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
و در شرح گزارش فرهاد محمد از خطلان در وبسایت ما نوشته است بسیار پیشنهاد خوب، تنها با این راه صاحب استقلال حقیقی گشتن ممکن است. نخواد یک بادرینگ نمک خورده را از ویتنام و ایران و روسیه و اوکراین بیارند. در باره تخم مرغ و کارتوشکا و پیاز جای سخن گفتن نیست. مانت مردم در وطن کار کند، نوشته است محمد از خطلان. و یک نفر دیگر که نامش را معرفی نکرده است با نام دده نوشته است برادران عزیز، شما میگویید محصولات خارجه را به وطن اگر کمتر وارد کنیم نرخی همه چیز قیمت می شود، در آن صورتی که ما می توانیم طلبات مردم را با محصولات وطنی پورا قانع کنیم و واردات محصولات خارجی را هم کم کنیم. و بیزنسمن نوشته است موضوع عجیب را برداشتید، مقاله نیز بد نیست، ولی نکته مهم را فراموش نکنید، حالا در این کشور فقر زده همه بیزنسی خرید و فروش در دست یک گروه است. متاسفانه آنها تنها منفعت خود و اعضای عائله خود را می دانند و می بینند آنها به یگان شرط راضی نمی شوند که از بیزنسشان که وارد مال و فروشان در داخل تاجیکستان است دست کشند. و شما هم نظراندیشای خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه org. وکیل دفاعی یکی از زندانیان یک خبرساز تاجیکستان با مراجعت به کمیته مقابله با شکنجه سازمان ملل از این نهاد خواسته است اجازه ندهد که صدرالدین تاشف را به زندان نظامش سخت انتقال بدهند. فایز نسا واحد با وکیل دفاعی صدرالدین تاشف روز 25 دکبر به رادیو آزادی گفت در صورت فرستادن صدرالدین تاشف به زندان قرغان تپه احتمال دارد که او را در آنجا عذاب و شکنجه دهند.
توشف در همون مؤسسه رژیم مخصوص عبور جزا نموده بود و با همون معمولیتی همون مؤسسه در مناسبت های خود قرار ندارد و تهدید و حیات و غیش از شاید و این جوازه قصد میگیرن و دیگر کد کنفلیت دستن و یا بنابراین ما این چیز هم آزه در نظر کمیته شکنجه سازمان ملل متحد گذاشتیم که در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین مسئله گذاشته شود که برای اهدای جزا و مؤسسه شهر قرغان‌تپه فرستاده نشود. چون پیشتر باید در آنجا موردی شکنجه قرار گرفتگی بود.
از این پیش در اول ماه دکبر دادگاه شهر خوجند پرونده صدردین تاشف را که به هم زدن ترتیبات در زندان و پهن کردن اطلاعات بردروغ متهم شد دیگر بار بررسی کرد و حکم 9 سال زندان او را به تغییر گذاشت. فیضین سا واحد و در این باره به رادیو آزادی گفت:
گرچه این قدر ما مبارزه بردیم، پرونده واقعا مورد بمبینی از جانب سود عمومی قرار داده شد، حکم ها بکار گردیدن، لیکن بیاد سودی شهر خوجند مثل حکم پیشتره یا خیر همون پر حکم قبول کرد.
صدرالدین تاشف و یک همراه دیگرش سنت الله رضایف که برای اوبوشی به 16 سال زندان محکوم شده است، ماه سپتامبر سال 2013 به آن گناهکار دانسته شدند که گویا از درون زندان نوارهای بردروغی را درباره عذاب و شکنجه زندانیان نشر کردند. صدرالدین تاشف که بعد 20 سال ادای زندان برای آزادیش کمی بیشتر از 3 سال مانده بود، برای نشر این گونه ویدیوها به 9 سال دیگر زندان محکوم شد. در ویدیوهایی که سال 2013 بعد مرگ حمزه اکرام زاده یک زندانی تاجیک در زندان نشر شد، دو زندانی بدنهای کبود و سرخ خود را نشان داده می گفتند که این آثاری لتوکوبی پاسبانان زندان است. فیضین سا واحد و گفت او دیگر باره از حکم دادگاه شهر خوجند به دادگاه زینه بالایی شکایت کرده است، زیرا به گفته وکیل دفاع صدرالدین تاشف نمی توانست از داخل زندان این گونه مواد را نشر کند.
ما از شکایت بودیدی در پیدار از پرنموده معلوماتی بدرور نیست، برای اونکه باید محکوم شده است، باید در مؤسسه پوشیده در جلوی ادای جزا قرار داشته، باید دسترسی به تجهیزاتهای زمانی ندارد، باید دسترسی به اینترنت ندارد، دیگر واسطه الکترونیک ندارد که باید با واسطه دریم سامانههای اینترنتی همین نوارهای شکنجه را پهن کند، یعنی تفشد معاین کند که چی پهن کرده است.
با گفته فیضین سا واحد و حکم دادگاه درباره ادای جزا در مؤسسه نظام شدید برای صدرالدین تاشف نادلانه است و باید این حکم بازنگری شود. خود صدرالدین تاشف ماه آگوست سال 2014 در یک مصاحبه ویدیویی به خبرنگاران در حضور مقامات ریاست زندانهای وزارت عدلیه گفت ویدیوهای شکنجه زندانیان صحنه سازی شده و دروغ بود و بعد از این اکثریت می گفتند که ممکن است صدرالدین تاشف را بر اساس قانون عفو امسال آزاد کنند، اما آنگونه که فیضین سا واحد و گفت برای آنکه صدرالدین تاشف دو دفعه حکم زندان گرفته است نسبت او قانون عفو تطبیق نمی شود. او را 12 سال پیش برای بندیتیزم و تروریسم و آدم ربایی در زمان جنگ شهروندی به 25 سال زندان محکوم کرده بودند و عین زمان صدرالدین تاشف در زندان در شهر دوشنبه نگه داشته می شود. در شهر خوجند در مرکز ولایت سغد محاکمه 5 سرباز ادامه دارد که به گفته مقامات انتظامی مال و چاروای مردم را دزدیده می فروختند، ولی افسران واحد نظامی که سربازان آنجا خدمت می کردند می گویند نمی دانند که چگونه پاسبانان امنیت و خواب آرام ساکنان تاجیکستان چگونه وقت یافتند و به دزدی و ناآرام کردن خواب مردم دست زدند.
پلیس کانی بادام این گروه را که 5 نفر آنها سربازان یک قسم نظامی وزارت مدافع در این محل هستند در پی شکایت ساکنان محلی دستگیر کرده اند. یک منبع از شعبه کارهای داخلی کانی بادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ضمن تفتیش اولیه دزدی آنها با دلیل ها معلوم شده است.
اما اسمش دیگه چوروی مزیت کدی ایجوی گرفت پروپاگیشن گرفت آوردن.
به گفته مصاحبم همچنین سربازان مذکور به دزدی بیش از 400 لیتر بنزین و سوزشواری دیزلی از انبار یک ساکن شهری کانی بادام نیز عیبدار شدند. پلیس کانی بادام نسبت به این افراد مطابق بند 244 دزدی در کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده، آن را جهت تفتیش در اختیار دادستانی حربی ولایت سغد گذاشته است. ولی در همین حال از قسم حربی وزارت مدافع در کانی بادام که 5 سربازش با اتهام دزدی دستگیر شده اند، از شرح این قضیه و چی طور زمان خدمت حربی و دزدی مشغول بودن چند سرباز خود و دلیل تفتیش این قضیه در دادستانی حربی خودداری ورزیدند. کمیسریت حربی شهر کانی بادام می گوید و آنها معلوم نیست که سربازان پنهانی یا با اجازه از قسم حربی خود برای دزدی بیرون می رفتند. نوبتدار کمیسریت حربی مذکور می افزاید:
همونا
بودم بگیم همین کارا سرطان هستیم.
به گفته پلیس کانیبادام، سربازان در پی شکایت ساکنان محلی که چیز و چارپایشان دزدیده شده است دستگیر شدند. یک ساکن شهر کانیبادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ساکنان از گم شدن گاو و گوسپندان خود در صحرا به داد آمده از پی دستگیر کردن دزدان بودند.
بین مردم آواز است که گویا اینها چاروها را می‌دزدیدند، چاروهای بی‌سایه را از صحرا می‌فروختند، کدام از وقتی شیخ بودند دیگران.
در حالی که این گزارش آماده می‌شد، از شعبه کارهای داخلی شهر کانیبادام گفتند که تقریبا همزمان با بازداشت گروه سربازان با اتهام دزدی، یک گروه 4 نفری دیگر و عبارت از ساکنان عادی هم که نیز به دزدی چارپای مردم دست داشتند با یاری ساکنان آشکار و دستگیر کرده شدند. سنت الله مؤمنوف، مفتش کنان شعبه کارهای داخلی شهر کانیبادام که تفتیش این پرونده را پیش میبرد، گفت که این گروه که به دزدی چارپای مردم مشغول بود 4 نفر بوده، یکی نعیم ارگشف سابق کارمند بخش پاسبانی پلیس و دیگری خوشبخت خدای بردیف، یک ساکن محلی است که کمی شغل قصابی هم داشته است. و افزود
ایف شکارگر بود دیگه، این کم در عدل اخرانه و کم در کار کنه که یک وقتا کلیچر میلیده میگوده، اما همون خوشبختش کم کم قصابی میکنه.
به رادیوی آزادی صحبت با نازیم جان، نام ساکنی چارواداری کانیبادام که در دستگیر کردن این گروه دزدان چارپای مردم نقش مهم داشته است، میسر شد. نازیم جان میگوید آنها پیشتر چند گاو خود را گم کرده گمان داشتند که کسی آنها را دزدیده است. از این رو اخیراً دو کسی شبهناک را در صحرا دیده و پلیس خبر داده اند.
بعدی وقتی دزدی کشته مالجان رو جوی کنی پچکره
پلیس شهر کانیبادام میگوید در جریان تفتیش اولیه همدستی نداشتن این دو گروه که به دزدی چارپای ساکنان محلی مشغول بود معلوم شده، پرونده های آنها به طور جداگانه مورد تفتیش قرار دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایانی برنامه اخباری ورزشی از نصرالله لطیف.
روز 26 دکبر در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان مراسم سپردن جایزه ها به بهترین ورزشکاران کشور در سال 2014 برگزار شد. در این مراسم نخست بهرالله رجب‌علیف، دبیر کل کمیته ملی المپی تاجیکستان، درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در موسم سال 2014 اطلاع داد. او ذکر نمود بزرگترین مسابقات امسال برای ورزشکاران تاجیک بازی‌های 17 آسیایی محسوب می‌شدند که در شهر اینچان کره جنوبی برپا گردیدند. وی افزود
ما اینجا می‌تونیم با سری بلند گفتیم که این بازی‌های آسیایی که در کره گذشت ما صاحب 5 مدال شدیم.
با گفته ای جناب رجب‌علیف، در این مسابقات بزرگ قطعوی 90 ورزشکاری تاجیک از روی 16 نمودی ورزش شرکت کرده، یک مدال طلا، یک نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در این مراسم ذکر شد که بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ساحه، ورزشکاری معروف تاجیک گرز انداز دلشاد نظرف که در بازی‌های 17 آسیایی غالب شده است، بهترین ورزشکاری سال دانسته شد. با دلشاد نظرف جایزه و دیپلم انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان و مکافات مالی کمیته ملی المپیک کشور سپرده شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سال 2014 برای من همچون ورزشگر سال خوب بود. نقشه های امسالم کاملا اجرا شدند. من از آن خوشحالم که برای بار سوم در بازی های آسیایی مدال طلا به دست آوردم.
اینچنین در این مراسم ورزشکاران بهترین تاجیکستان در سال 2014 زلیم خان یوسوپوف، اوید بگوشتی آزاد، فرهاد نعمتوف، علیشر گولوف و ماهروح حلیموف هر سه اوید به تایکواندو WTF، کمران شاهی استاپریان اوید به دزیودو، خوشقدم خسروف، اکمالدین کریموف هر دو اوید به سامبو، محمد مراد عبدالرحمنوف اوید به گوشتی کورش و اکمل قادیروف اوید به ارم رسلینگ یا دست خوبانی بین ورزشکاران معیوب با جایزه ها سرفراز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی نظرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگر از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.